أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علا اعدائهم اجمعین. قال الله الحکیم فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. از آنچه که طی شب‌های گذشته گفتیم تا اینجا معلوم شد ما برای ارتباط با خداوند قطعا نیازمند وسیله هستیم. بدون وسیله ارتباط با خدا ممکن نیست. این وسیله ها توسط خود شرع بیان شده و در بین اونها از همه مهمتر وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام، یه صلواتی مرحمت کنید. وجود مقدس در بین وسائطی که برای اتصال و ارتباط ما با خداوند متعال معین شده، وجود مقدس نبی مکرم اسلام و اهل بیت او که به عنوان امامان معصوم شناخته می شوند از همه مهمترند. همچنین اشاره کردیم که به چه دلیل خداوند یک انسان رو به عنوان ارتباط و وسیله اتصال به خودش قرار داده. انسان کامل به چه دلیل واسطه شده و به عنوان وسیله قرار داده شده برای اینکه ما از طریق او با خداوند ارتباط برقرار کنیم. مسئله مهم که امشب من درباره اون میخوام سخن بگم این است که چگونه میتوان از طریق اهل البیت و امامان معصوم به خدا نزدیک شد. ما میتونیم درک کنیم که ایمان به خدا و پیامبر چگونه ما رو میتونه نزدیک بکنه به خدا. خب وقتی ما قلبمون به خدا ایمان بیاریم، قهرن یه نزدیکی با خدا پیدا میکنیم. یا حالا قرآن، عمل صالح، اینها تا حدودی برای ما قابل درکه که اینها چگونه میتونن ما رو به خدا نزدیک بکنن. اما انسانی مثل پیامبر یا امیرالمؤمنین، اینا چگونه وساطت میکنن؟ به عبارت دیگر، ما چگونه میتونیم با اینها به خدا نزدیک بشیم؟ خوندنی که نیستن مثل قرآن، مثل نماز و روزه نیستن که ما بالاخره بخوایم یه شکلی، یه عملی، یه رفتاری بکنیم که اونجوری به خدا نزدیک بشیم. این خیلی مهمه، مخصوصا برای ما شیعیان که ادعای تشیع میکنیم، ادعای پیروی میکنیم، که بدونیم اینها در واقع وسائل و وسائلی هستند که ما را به سعادت که قرب به حق تعالی است نزدیک میکنند. اغلب ما از توسل یه معنای نادرست یا ناقص به ذهنمون میرسه. اکثرا توسل در نزد اونها به این معناست که خب ما هر وقت گرفتاری یا مشکلی پیدا کردیم، حاجتی داشتیم، اینا رو واسطه قرار میدیم، از خداوند میخوایم مشکل ما رو برطرف کنه، مریضی، گرفتاری، بدهکاری، نمیدونم. در حالی که توسل معنایی عمیق‌تر و فراتر از این حرفا داره. توسل در واقع یعنی این که ما به این وجودات تمسک پیدا کنیم برای اینکه خودمون رو بالا ببریم. یعنی حاجات ما، مشکلات ما، گرفتاری‌های ما، اینا در رتبه بعد اصل توسل بالا رفتن ماست، وسیله قرار دادن اینا برای اینکه بالا بریم. خب حالا چگونه میشه اینا رو وسیله قرار داد؟ ما اگه بخوایم تفسیر کنیم وساطت و وسیله بودن ائمه علیهم السلام را، نیاز به سه گام داریم. یعنی اگر این سه تا قدم رو برداریم، میتونیم بگیم ما اینا رو وسیله قرار دادیم، میتونیم بگیم ما با اینها داریم به خدا تقرب پیدا میکنیم. گام اول، گام اول و قدم اول، معرفت و شناخت امامت و ائمه است. آدم تو کسی رو نشناسه، چجوری میخواد باش ارتباط برقرار کنه؟ اولین قدم شناخت. شناخت منظور شناخت شناسنامه‌ای نیست. شناخت شناسنامه‌ای غیر مسلمانان دارن، اونا میدونن که پیامبر اسلام فرزند که بود، در چه تاریخی به دنیا آمد، چه سرگذشتی داشت و در چه تاریخی از دنیا رفت و در طول زندگیش چه حوادثی پیش آمد. شناخت شناسنامه ای که کمکی به ما نمی کنه. اونی که مهمه شناخت حقیقت امام و امامته، در حدی که ما میتونیم. البته امام صادق علیه السلام میفرماید شما نمیتونید معرفت کامل به امام پیدا کنید، امکان نداره. امام یک موجودی است، یک حقیقتی است که انقدر سعه وجودی داره برای اکثر مردم یا همه مردم فهمش ممکن نیست. حقیقت انسان کامل، حقیقت امام که احاطه بر همه عوالم وجود داره، این که واسطه فیضه، حالا اینا یک گوشه هایی است برای معرفی امام. میگن شما نمیتونید به کنه وجودی امام پی ببرید، ولی این عذر برای این که جهل هم داشته باشید نیست. این که ما نمیتونیم به کنه وجود امام برسیم، این باعث نمیشه بگیم خب حالا ما نمیتونیم پس ولش کنیم. نه، باید تا میتوانیم برای این مسئله تلاش کنیم. پس معرفت اولین قدمه. این به حکم فطرت، به حکم عقل، به حکم قرآن، به حکم روایات ضروریه. ببینیم ما چقدر واقعا بر این جهت تلاش میکنیم. هرچی دایره معرفت ما بیشتر باشه، اون وقت از اون ور حالا میگم نتایج بیشتری برای ما خواهد داشت. فطرت ما شناخت امام رو برای ما، امام و امامت را، نه حالا یک شخص را. ما فطرتاً دنبال الگو میگردیم، اون الگو امامه، ما باید امام رو بشناسیم. عقل ما به همون دلیلی که میگوید نبوت و وجود نبی لازمه، وجود امام رو هم لازم میدونه، میگه باید بشناسیش. غیر از اینا در قرآن این آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت روزی است که هر ملت و هر گروهی را با امامش میخوانند. خب این آیه چی میخواد بگه؟ میگه روز قیامت هر گروهی رو با امامشون ما میخوانیم. خب این جز این نمیشه که اون مردمی که دعوت میشن گروه گروه برای رسیدگی ها مرحله ایه. اول صفا رو از هم جدا میکنن، اول دستبندی میکنن، بعد اون وقت یک یک شروع میکنن به بررسی. تا کسی امامشو نشناسه که نمیتونه دنبالش بره. هر کسی که برای خودش یه امامی قرار داده، حالا هر چی و هر کی هست، را میفته میره تو اون گروه، صفها از هم جدا میشه، اون وقت رسیدگی شروع میشه. معرفت امام از این باب برای ما واجب است. خوب دقت کنید که اگر ما امام را نشناسیم خدا را نخواهیم شناخت. این روایت رو دقت کنید. روایت مضمونش اینه: بنا عرف الله و عبد الله و لولانا ما عرف الله ولا عبد الله. به ماست که خدا شناخته می شود، و به سبب ماست که خدا عبادت می شود و اگر ما نباشیم نه خدا شناخته می شود و نه خدا عبادت می شود. اینایی که انجام می شه، این همه نماز و روزهایی که پس همه می خونن و امامت رو و امام را نمی شناسن و قبول ندارن، پس چیه؟ امام می فرماید یعبدون غیر الله، عبادت خدا از کانال این هاست، شناخت خدا از کانال این هاست. اگر نباشد دعای کمیل، خدا رو ما از کجا بشناسیم؟ خدا چیه؟ اگر نباشد دعای ابو حمزه سومالی، ما چگونه میتونیم با خدا حرف بزنیم و خدا رو بشناسیم؟ اگر این روایاتی که توی کتاب‌های حدیثی ما نقل شده نباشه، ما خدا رو چه میتونیم بشناسیم؟ این همه توصیفات از قدرت خدا، علم خدا، قدرت خدا، اینا رو ائمه برای ما کردن. ما باید ائمه رو بشناسیم تا خدا رو بشناسیم، تا بتوانیم خدا را عبادت کنیم. بنا عرف الله و عبد الله و لولانا ما عرف الله و ما عبد الله. اصلا معرفت خدا بدون اینها ممکن نیست. پس ما باید ائمه رو بشناسیم تا بتونیم خدا رو بشناسیم، تا بتونیم خدا رو عبادت کنیم. ما باید ائمه رو بشناسیم تا بتونیم الگو قرار بدیم. خب ما میگیم پیامبر اسوه است، در قرآن آمده اسوه حسنه است، امیرالمؤمنین مقتدای ماست، سید الشهدا امام و مقتدای ماست. خب مقتدای ماست یعنی الگوست، یعنی باید اینو بذاریمش جلو، تابلوی زندگی ماست، یعنی هدف ماست. خب این چیه؟ من میتونم دنبال مجهول برم؟ امام حسینی که نشناسمش برای من مبهم و مجهول باشه، من کجا میخوام برم دنبالش؟ پس معرفت امام لازمه برای اینکه من بتونم الگو بگیرم، برای اینکه بدونم کجا باید برم. و مهمتر این که اگر شناخت و معرفت امام نباشه، محبت پیدا نمیشه. آدم چیزی رو که نشناسه میتونه دوست داشته باشه؟ الان من از شما سوال کنم، بگی من یه چیزی رو دوست دارم، میگم چی؟ میگه نمیدونم چیه. این اصلا محاله، محاله. محبت و جذبه درونی انسان به سمت مجهول باشه، بالاخره یه حدودی باید شناخته شده باشه دیگه. بله، معرفت مراتب داره. یه وقت یه کسی در معرفت امام اکتفا میکنه، فقط به اون چه که تو منبرا شنیده، خب این یه مرحله ای از معرفته، اما این کافی نیست. گاهی بعضی از مطالبی که راجع به ائمه گفته میشود، اینا متاسفانه اشتباهه، اینها اونجوری که باید و شاید امامت، حقیقت امامت و امام را معرفی نمی کنه. پس گام اول معرفت امام است. ما باید بشناسیم امام را. اولین گام برای اینکه میخوایم اینا رو واسطه قرار بدیم، باید بشناسیم. هرچی این معرفت و شناخت بیشتر باشه، بیشتر به ما کمک میکنه. اینکه اینها حقایقی هستند، انواری هستند. خلقکم انوارن و جعلکم به عرشهی مهدقین. خداوند شما رو به عنوان انواری آفرید که در گرداگرد عرش او بودید و سپس شما رو تنزل داد، آورد تو این عالم ها به ما کمک کنید. من اینجا یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم که دیشبم اشاره کردم، یه وقت برداشت نادرست نشه. این که ائمه حقایقی بودند، انواری بودند که خداوند از عالم جبروت نازل کرد آورد تو این عالم، خب ممکنه کسی بگه خب یعنی چه؟ اینا یه انواری بودن اومدن تو این عالم مثل ملائکه صاحب فضیلت ها، خب این که ارزشی نیست. این که حالا یه کسی اینجوری خلق شده باشه اینجوری، ملائکه اصلا قدرت عصیان ندارن، ملائکه اصلا نمیتونن نافرمانی کنن، خب این که ارزشی نیست. خدا یه کسی رو یه جوری خلق کنه که اصلا نتونه نافرمانی کنه. برای همینه که ارزش انسان از ملائکه بالاتره، چون انسان اگر بتواند نافرمانی کند و نکند قطعاً بر موجودی که جز اطاعت چیزیست نمیفهمد مسلم ارزشش بالاتره. کسی اختیاراً خدا رو بندگی کنه یا کسی به حسب طبیعت نهادش خدا رو بندگی کنه. ائمه اینجور نیستن. ببینید خداوند اون انوار رو آورد تو این عالم، یعنی برگزیدن. خداوند یه استعدادی در این وجودات قرار داده که در ماها نیست، ولی امیرالمؤمنین یا وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله استعداد اون کمال انسانی رو داشت، اما در این دنیا مورد آزمایش قرار گرفت، مبتلا شد به امتحانات الهی، از همه اینا سربلند بیرون آمد. 40 سال شبانه روز تحت کنترل بود و البته مربای خدا بود، تربیت شده خدا بود، اما مثل همه انسان‌ها قوه غضب درش بود، قوه خشم درش بود، قوه شهوت بود، ولی همه اینها رو به کنترل درآورد. این روایت از پیامبر است که می‌فرماید من شیطان وجودم را مؤمن کردم. میگه من شیطان نفس خودم را بادار کردم به خدا ایمان بیاره. پیغمبر تلاش کرد، کوشش کرد، اینه که به وجود پیغمبری به عنوان یه بشر ارزش میدهد. امیرالمؤمنین اون وقتی که در جنگ روی سینه امر نشسته و آب دهان به صورت او میاندازد، خشمگین میشه مثل همه انسانها. قوه خشم در وجود او هست، نه اینکه خشمگین نشه. خب اگه خشمگین نشه ارزشی نداره پاشه بره یه دور بزنه بیاد بخواد سر او را از بدنش جدا کنه، اما او افسار به این حیوان درنده خشم میزند، از جا بلند میشه میره یه دوری میزنه، این رو تحت سلطه خودش در میاره، میخواد اگر دشمن را هم میکشد به خاطر انتقام شخصی نباشه، میخواد دشمن را هم برای رضای خدا بکشه. امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین بود. خب اگر قرار بود یه وجودی بوده که از اول همه چیش کامل بوده، این قوای نمیدونم نفسانی رو نداشته، خب این که مهم نیست که. شما میتونید بگید آقا منم جای امیرالمؤمنین بودم، خدا منو اینجوری خلق میکرد، خب منم نه. خدا یه استعدادی به امیرالمؤمنین داد، اما اون ابتلاعاتی که امیرالمؤمنین بهش مبتلا شد اینا رو همه رو ازش سربلند بیرون آمد. آمد این وجود خاکی، این بشر انقدر رشد کرد، دوباره به اون حقیقت اصلی متصل شد. اگر این نور از عالم جبروت نزول کرد اومد تو این عالم در قالب پیکره خاکی مادی، اما این پیکره خاکی مادی که دارای همه قوای انسانی بود، این انقدر بر نفس خودش مسلط شد، انقدر عبادت کرد، انقدر در مقابل دنیا عبادت، در مقابل خداوند کوچکی کرد، انقدر به خلق خدا احسان کرد، انقدر با دشمنش انصاف و مروت به خرج داد، انقدر از حق دفاع کرد، این آرام آرام این وجود، این پیکره مادی آمد بالا 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 تا رسید به اون حقیقت، متصل شد به اون حقیقت. اینه که امیرالمؤمنین به عنوان یک انسان ارزش داره. پس قدم اول معرفت الامام. من همینجا خواهش میکنم از جوانها، از مسنترها یه بخشی از وقت خودمون را صرف این موضوع بکنیم، برای خودمونم که شده، به خاطر خودمون، و الا این حالا تکلیفی نیست که نفعش به کسی برسه، به خاطر خودمونم شده، یه خورده امام شناسی پیدا کنیم، یه خورده اینا رو بشناسیم، سیره اینا رو مطالعه کنیم. من نمیگم برید تو این بحثای حالا عرفانی و ذوقیه، نه اینا رو نمیخواد، حداقلش اینه زندگی نامه و سیره ائمه هدا علیهم السلام را بشناسیم. خب اگر اینا رو بشناسیم میفهمیم انسان یعنی چی، میفهمیم قرب به خدا یعنی چی، میفهمیم راه قرب به خدا چیه. اون وقت عوضی نمیریم، اون وقت فکر نمی کنیم قرب به خدا فقط در نماز و روزه است، که هست، قرب به خدا در گروی کشتن نفسه، در گروی کشتن کبره، در گروه توازعه، در گروه این است که انسان با زن و بچهش درست برخورد کنه، در گروه این است که به پدر و مادرش احترام بذاره، در گروه این است که تو بازار سر کسی کلاه نذاره، در گروه این است که حق و ناس به گردنش نباشه. قرب یعنی این، اینو میفهمیم، چون مقربترین انسانها به خدا امیر المؤمنینه، یاد میگیریم چگونه زندگی کنیم، بشناسیم علی را، که حالا ما که نمیتونیم مثل اون بشیم، ولی یه جوری قدم برداریم هی خودمون رو به امیرالمؤمنین نزدیکتر کنیم. هر چه به علی نزدیکتر بشیم مقربتریم. گام دوم، محبت به اهل بیت. اگر معرفت پیدا کنیم به دنبالش محبت میاد، محبت زائیده معرفت، لذا محدوده محبت ما به هر کسی به میزان شناخت ما از اون کسه. حالا این شناخت ابزار مختلف داره، راه‌های مختلف داره، حالا یا یک شناخت شهودیه یا یک شناخت علمیه، حالا اونو من کار ندارم، ولی محبت به اهل بیت، محبت به اهل بیت است که در روایت داریم من مات علا حب محمد و آل محمد مات شهیده. اینقدر مهمه کسی که بر محبت پیامبر و اهل بیت او از دنیا برد مثل شهید است، موتش موت شهادت گونه است. ما برای کم کسایی این تعبیر رو داریم که بعضی مرگها تو روایات ازش تعبیر شده به این که این موت موت شهادت گونه است. برای چند گروه نام بردن، یکی از گروه ها اونایی هم که بر محبت اهل بیت میبیرن. ابوذر غفاری میگه من، این روایت، ابوذر، سلمان، زید بن ثابت و زید بن ارقم میگه نشسته بودیم در محضر رسول خدا، امیر المؤمنین هم بود، حسن و حسین وارد شدن، پیامبر اونها را در آغوش گرفت و بوسید. ابوذر از جا برخاست، پاشد رفت خدمت این دو آقازاده، دستهای این دو آقازاده را بوسید، اونها رو در آغوش گرفت، بعد برگشت سر جاش نشست. یکی آهسته بهش گفت ابو ذر، تو که از بزرگان اصحاب رسول خدایی، با این سن و سال خجالت نکشیدی پاشدی رفتی این دوتا بچه رو دستشون رو بوسیدی و در آغوش گرفتی؟ گفت برگشت گفت به خدا قسم اون چه که من شنیدم از پیامبر در باره علی و این دو، اگر شما هم شنیده بودید همون کاری را می کردید که من کردم. خداوند رسول خدا فرمود اگر کسی روزها روزه بگیرد و شبها به نماز بایستد و بدن او از شدت روزه و نماز لاغر و رنجور شود، اما محبت علی و این دو نفر در دلش نباشه، به حال او هیچ سودی ندارد. محبت علی و اولاد علی خیلی مهمه. امام سجاد میگه من و پدرم امام حسین و امام حسن در راه مکه بودیم، تو راه برخورد کردیم به جابر ابن عبدالله انصاری. جابر ابن عبدالله انصاری از اصحاب بزرگ رسول خدا بود، آدم مسن. میگه وقتی رسید به پدرم و عموی من به دست و پای اینها افتاد، شروع کرد به بوسیدن اینها، اینها رو غرق بوسه کرد. یه نفر اونجا بود از این مروانی ها، گفت این چه کاریه میکنی؟ شأن خودتو حفظ کن، این چه کاریه داری میکنی؟ گفت برو دور شو. با عصبانیت جابر گفت برو از من دور شو، به خدا قسم ما در خدمت رسول خدا بودیم. رسول خدا فرمود برید حسن و حسین رو بیار. جابر میگه من رفتم حسن و حسین رو آوردم، اینها رو رو بغلم گرفتم، گاهی یکی رو دوشم میذاشتم، گاهی اون دیگری رو میذاشتم. وقتی آمدم من سرور رو در چهره رسول خدا دیدم. دیدم رسول خدا از این که من با حسن و حسین دارم اینجور برخورد میکنم مسرور شد. گفت رسول خدا برگشت به من گفت آیا اینها رو دوست داری؟ گفتم بله. گفت خوشا به حال کسی که علی و فرزندان او را دوست بدارد و وای به حال کسی که اینها را دشمن بدارد. محبت اهل بیت پیامبر اونقدر مورد تأکیده تو روایات شیعه و سنی، اصلا این به هیچ وجه هیچ کسی نمیتونه اینو انکار کنه. اونایی هم که انکار میکنن محبت اهل بیت رو انکار نمیکنن، مسئله امامت و خلافت رو قبول ندارن. اینقدر مهمه که در قرآن این قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این محبت منتها هم جهت داره هم اندازه داره. خوب دقت کنید، باز محبت هم همه ما داریم، ولی این محبت باید بیشتر بشه. هرچه معرفت بیشتر باشه محبت بیشتر میشه. محبت این کشش درونی، این جاذبه درونی حد و اندازه داره. ما الان تو همین محیطی که زندگی میکنیم افراد به حسب قرب و بعدی که به ما دارن یه عده رو کمتر دوست داریم، یه عده رو بیشتر دوست داریم. اما دقت کنید محبت به پیامبر و آل او هم جهت دارد و هم اندازش رو خودشون بیان کردن. جهتش چیه؟ ما ائمه رو پیامبر رو دوست بداریم برای چی؟ همینجوری خود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این جهت رو بیان کرده، مرا دوست بدارید از آن جهت که من فرمان بردار خدا هستم، محبوب خدا و مجری فرمان خدا هستم، و اهل بیت مرا دوست بدارید از آن جهت که مجری یا محبوب من و در راه من قدم بر می دارن. این جهت محبته. اگه ما اهل بیت رو دوست داریم، برای اینکه اینها خلیفه خدان، مأمور خدان، مبلغ دین خدان، شارح دین خدا هستند. خدا در اونا تجلی کرده، مظهر اسماء و صفات خدا هستند. ائمه ما مظهر همه اسماء و صفات خدا هستند. خداوند متعال با یک اسمش بر موسی تجلی کرد، قش کرد. شنیدید داستان موسی رو؟ در قرآن آمده موسی علیه السلام بعد از اون داستانهایی که با فرعون و این اون براش پیش آمد، یه وقت به خدا عرض کرد: خدای من میخوام تو رو بیواسطه ببینم، میخوام ببینم، مشاهدت کنم. خدا فرمود نمیتونی. گفت میخوام ببینم. گفت من بر این کوه تجلی میکنم، ببین. نور، یک جلوه از جلوه های خدا بر کوه تجلی کرد، کوه متلاشی شد، موسی قش کرد و بیهوش شد. اما خداوند به همه اسماء و صفاتش در وجود پیامبر، در وجود امیرالمؤمنین تجلی کرده. این اینقدر این ظرف ظرف بزرگیه. کوه متلاشی شد از تجلی یک اسم از اسماء خدا، اما وجود پیامبر و وجود امیرالمؤمنین اینقدر وسیعه که خدا با همه اسماء و صفاتش در اونا تجلی کرده. اینه که شدن انسان کامل. محبت به اینها از این جهته. اندازش چی؟ اینم خود پیامبر فرموده، وقت کمه. پیامبر فرمود کسی، هیچ کس به مرحله ایمان نمیرسد الا اینکه من را از زن و فرزند و همه محبوبین و ثروتش بیشتر دوست بدارد. من محبوبترین مردم و موجودات نزد او باشم. اینه کسی که عاشق بشه اینجور میشه. ما محبتمون نسبت به اهل بیت اینقدره، اینقدر عاشقیم، اینقدر هست که به خاطر اهل بیت زن و فرزند و بچه و مال و قدرت و مقام رو کنار بذاریم. اینه. نمیگم حالا کمتر از این اشکال داره ها، میگم باید به اینجا برسیم. این محبت هایی که من و شما داریم خوبه، خدا رو باید شاکر باشیم. همین محبت ها در عالم قبر و برزخ و قیامت به حال ما نافعه، قطعا تردید در این نکنید، تردید در این نکنید که این محبت ها موقع مردن به داد ما میرسه. روایت داریم از آثار محبت اینه، کسی که یه عمری با محبت اهل بیت زندگی کرده حتما موقع مردن اونا عنایتی میکنن. هرچی محبت بیشتر باشه عنایت اونا بیشتره. امکان نداره، امکان نداره کسی که یه عمری یا حسین گفته تو این مجالس برای سید و شهدا گریه کرده، این مشمول عنایت سید و شهدا قرار نگیره. خدا به ما انشاءالله این توفیق رو بدهد، این توفیق رو داشته باشیم که بر این محبت بمیریم. خب ما محبتمون تا چه حده؟ واقعا محبت ما در حدی هست که از اینا بگذریم؟ باید بیشترش کنیم. گام دوم محبت بود، گام اول معرفت، گام دوم محبت، گام سوم اطاعت. اطاعت مهمه. معرفت مولودی دارد به نام محبت، و محبت مولودی دارد به نام اطاعت و پیروی. اینا زنجیروار به هم وصلن. هرچه معرفت و شناخت بیشتر باشه محبت بیشتر میاد، هرچه محبت بیشتر باشه آدمی که مجذوبه، آدمی که عاشقه دیگه اصلا به خودش نگاه نمیکنه. اگه این محبت به اوج یعنی مرحله عشق برسه دیگه به خودش نگاه نمیکنه، مجذوبه، همه چیش میشه اون معشوق، اصلا رنگ و بوی اونو پیدا میکنه، همه چیش، رفتارش، سکناتش، حرکاتش، نگاهش، همه چی میشه مطابق اون چی که اونا خواستن. در رابطه یا اطاعت اگر نباشد اصلا شاید نشه اسم پیرو رو کسی گذاشت. باز اینم مراتب داره. امام سجاد علیه السلام میفرماید من از پدرم زیاد این مطلب رو شنیدم که، حالا اگر اشتباه نکنم یا موسی بن جعفر، میفرماید من این مطلب رو از پدرم زیاد شنیدم که ما کسی را شیعه میدانیم که اگر در شهری زندگی میکند و در آن شهر 10,000 نفر زندگی میکنند، در بین اون 10,000 نفر پرهیزگارتر از اون نباشد. حالا این یه خورده ترغیب به حد اعلای پیروی است، نه اینکه واقعا نباشه، ولی انتظار اونا از ما اینه، انتظار اهل بیت از ما اینه، کسی که اونها رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت کرده، کسی که اونها رو عصیان کنه خدا رو عصیان کرده. ما چقدر پیروی میکنیم؟ شیعه گفتیم دیشب، منشای علیان، کسی که علی را همراهی بکند. خب تقرب به خدا از طریق ائمه با این 3 گام صورت میگیره. توسل به ائمه حقیقتش این است. آقایون، خانم ها، توسل به ائمه یعنی این، یعنی من امام را بشناسم، به او عشق ببرزم و مطیع و پیرو به او باشم. اگر این شد یعنی من ائمه را وسیله قرار دادم، یعنی من دارم تقرب پیدا می کنم. حقیقت توسل اینه. اما تو ذهن ما اینه که تا یه جایی قرض بالا میاریم بریم توسلی نذری کنیم، روزه‌ای بخونیم، قرضمون ادا بشه، بچه‌مون گرفتاری پیدا میکنه، بریم نذری توسلی، یه دعای توسل، دعای توسل و توسل تو ذهن ما شده همین. بابا وقتی علامه طباطبایی میفرماید هیچ بابی از معنویت برای من گشوده نشد الا با توسل به امام حسین، باید باب معنویت رو برای خودمون باز بکنیم. حقیقت توسل به اهل بیت این است. یکی از اهل سیر سلوک میگفت هر کسی میخواد به توحید برسد، به توحید و کمالات معنوی، چند تا کار باید بکنه. 1، توسل به اهل بیت. توسل به اهل بیت برای اینه که ما به توحید برسیم، برای اینکه حقیقت توحید رو درک کنیم، برای اینکه یگانگی خدا در خالقیت و رازقیت و ربوبیت رو درک بکنیم. توسل برای اینه. ما اینقدر تنزلش دادیم اومدیم پایین که انه ائمه خلق شدن، خداوند اینا رو آورده برای اینکه حالا یه گرفتاری ما داریم گرفتار. بله، سجیه اونها کرم است، اونا انقدر بزرگن اگه ما ازشون چیزی بخوایم جواب رد نمیدن، ولی ارزش ما به چیه؟ شما ای خودتون یه کسی بیاد عرضم رو تمام میکنم امشب شب عاشوراست،
ایناست که اگر ما اینا رو بدانیم به این حقیقت بیشتر برسیم، اون وقته که میتونیم متحول بشیم. اگه کسی بیاد پیش شما بگه آقا بیاد شما بدونی حالا یک کاری از دستت برمیاد، یه وقت میاد پیشت میفهمی که این قصدش چیز دیگه است، این یه گیری داره، خودش اومده داره حالا خودشو پیش تو سلام علیک میکنه، حال احوال میکنه، به نزدیک میشه. بعضی اینجوری هست. یا یه کسی که نه، میاد پیش خودت، دوست داره. نگاه تو به اینا چجوریه؟ ائمه ما هیچ کسو بی پاسخ نمیذارن، منتها ارزش ما در کدومه. یه وقت ما میریم پیش ائمه، شما نگاه کنید خودتونو، الان همین مثالی که زدم دقت کنید، میریم پیش ائمه، یه روز که گرفتار میشیم آی با چشم گریان و نالان و از این روزه و به اون روزه و این زیارت و اون زیارت، اما همه اینا برای اینه که اون گره باز بشه. این عیب نداره، اینم خوبه، اونا هم پاسخ میدن. ولی یه کسی بره در خونه اینا هیچی نخواد، یعنی از این گرفتاری ها نداشته باشه، بره بگه آقا من اومدم آدم بشم، من اومدم مثل شما بشم، و وقت ببینید هرچی ما بخوایم اونا میدن. اگه معنویت بخوایم میدن، اگه توحید بخوایم میدن، اگر اخلاق بخوایم میدن، اگر صبر بخوایم، اگر تحمل بخوایم، ببینیم چی میخوایم. یه خورده در معنای توسل بیشتر تأمل کنیم و بدانیم معرفت، محبت و اطاعت اگر هرچه عمیق‌تر بشه تقرب ما به خدا بیشتره. امشب شب عاشوراست، شب توسل به امام حسینه، برای پرواز، برای اوج گرفتن. گریه بکنیم تا تصفیه بشیم، تا آماده بشیم برای بالا رفتن، نزدیک شدن به اون حقیقت. وقتی سید الشهدا به ابوالفضل العباس فرمود ارکب به نفسی انت یا اخی، جانم به قربانت برادر، برو از اینا مهلت بگیری، امشب ما اینجا نماز بخوانیم، دعا کنیم، استغفار کنیم. خب این آمد، ابوالفضل العباس اومد این پیغام را به اینا رسوند. شور کردن عمر سعد، شمر، 7-8 نفر از فرماندهان سپاه عمر سعد دور هم نشستن، چه کنیم؟ یکی گفت مهلت ندیم، همین امشب بریم کارو تمام کنیم. عمر سعد سکوت کرد، هیچی نگفت. ببینید دو روزه دنیا چقدر آدم رو باید خار و ذلیل و پست بکنه، از ترس اینکه مبادا یه نصف روز قیادت و فرماندهی سپاه بیفته دست شمر، برای اینکه رقیبش بود. سکوت کرد، هیچی نگفت، ترسید اگه یه حرفی بزنه. خب خباست ابن سعد از شمر کمتر بود دیگه، دلیلش هم اینه روز عاشورا. وقتی زینب خطاب کرد عمر سعد رو، گفت اتنظر و یقتل الحسین؟ وایسادین نگاه میکنی و حسین کشته میشه. تو بعضی مقاتل نوشتن اشک از چشمای عمر سعد جاری شد، روشو برگردوند. بالاخره خباست هم گاهی کم و زیاد داره. عمر سعد ساکت شد، شمرم هیچی نگفت. یکی برگشت گفت شما اگر کفار ازتون تقاضا میکردن جنگ رو به تأخیر بندازید مینداختید. همین یه جمله بیشترم نگفت، همه میترسیدن که یه جمله ای بگن خبرش به ابن زیاد برسه و فردا براشون بد بشه. ابن اشعث یه جمله ای گفت، گفت شاید حالا این مهلتی که خواسته فردا صبح حسین نظرش برگرده، تن بده به بیعت با ابن زیاد، حالا مهلت بهش بدیم که بعدن خیال باطلی کرد، که بعدن گفت اگه من میدونستم اینجوریه این حرفو نمیزدم، این پیشنهادو نمیکردم، اشتباه کردم اینو گفتم. به هر حال این مهلت به اینا داده شد، بعد از این گفتگوهایی که اونجا صورت گرفت این مهلت رو به اینها دادن، گفتن تا فردا مهلت داریم. حالا امشب اتفاقاتی افتاده، این یک نصف روز تو صحرای کربلا هر لحظش اتفاقاتی داره. به نظر من یکی از دردآورترین و آزاردهنده ترین مسائل اون شب احساس ترس و ناامنی بود که توی زن و بچه ها حاکم بود. این احساس احساس کمی نیست. ببینید کتک خوردن و سیلی خوردن، حالا اینا یک مشکلات لحظه‌ای داره، ولی احساس ترس و ناامنی که اون شب این زن و بچه داشتن خیلی آزاردهنده بود. ولی باز اون بچه های کوچکتر خیلی نمیفهمیدن چه اتفاقی داره میفته، بازم دلشون گرم بود به وجود امام حسین، به وجود ابوالفضل العباس، به وجود علی اکبر، تو عالم کودکی خودشون بودن. وقتی امام حسین خطبه خوند و اصحاب رو در اون خیمه جمع کرد و بعد که آمد بیرون، زینب به برادر عرض کرد، نمیدونم حالا این سوال رو چرا زینب کرد، حالا به اینا اطمینان داری یا نه؟ خب زینب فراموش نکرده نامردی آیت کوفه رو که با پدرش چه کردن، مدینه رو یادشه که با مادرش چه کردن، یادشه با برادرش امام حسن چه کردن. اینه که اطمینان ندارد که خب اینا این فردا تا آخر اینا. گفت برادر اینا ایستادگی میکنن، می ایستن. هلال ابن نافع میگه من این گفتگو رو بین امام حسین و زینب شنیدم، دلش لرزید، رفت یکی یکی جمع کرد، اصحاب را آمدن پشت خیمه زینب، السلام علیکن یا اهل بیت النبوه، سلام داد به زن و بچه، گفت من یه دو کلمه میخوام با زینب حرف بزنم. از پشت خیمه از بیرون گفت به خدا قسم ما همه ایستاده ایم، همه ما تا آخرین لحظه می ایستیم. این باعث شد زینب یه خورده آرام بشه و واقعا فردا هم همینطور شد، یکی یکی اصحاب تا پای جان ایستادند، ببیند سید الشهدا یک و تنها، نگاه کند نه کسی از اهل بیت باقی مانده نه کسی از اصحاب، گفت یک پیراهن کهنه بیاورید من زیر این لباس تن کنم. اینا بعد میان غارت میکنن، میخوام لباس، میخوام برهنه نباشم، یه لباس کهنه آوردن، سید الشهدا این لباس رو بر تن کرد، عازم میدان شد. دو سه بار تو این فاصله هی میرفت و میامد فریاد الله اکبر، وقتی فریاد و سر میداد دل زینب آرام میگرفت، بچه ها خیالشون جمع میشد، فریاد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، این فریادها دلگرم میکرد زن و بچه رو که هنوز سید و شهدا زنده است، اما یه وقت ببینن صدا قطع شد، آسمان کربلا تیره و تار شد، ببینن اسب بی صاحب سید و شهدا